مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع تفکر راهبردی در سیره مقام معظم رهبری.
45 دقیقه.
صدام وقتی حمله کرد به کویت، بعضی از شخصیت‌های سیاسی تو مجلس شورای اسلامی که نام نمی‌برن، که شما مقدار درک کوتاه سیاسی اونا رو بفهمید. احترامشون رو من حفظ میکنم با اینکه خودشون رو بی احترام کردن توی این فتنه اخیر. اینا بلند شدن گفتن ما باید به صدام کمک کنیم، حالا که علیه آمریکا ایستاده، خالد ابن ولید شده. خالد ابن ولید هم یه زمانی سردار سپاه دشمنان پیغمبر بود و بعد رفت سردار سپاه اسلام شد. آقا مقام معظم رهبری محکم ایستادن، فرمودن این حرفای خنده‌دار رو نزنید، هیچ کجای عالم باور نمی‌کنن صدام علیه آمریکا باشه. و بعدها همدستی نه یگانگی صدام آمریکا دیده شد. حالا ببینید یه ذره آدم لغزش داشته باشه بره پیش صدام، بچسبه به صدام، بعد آمریکا میاد صدام و ایران رو با هم می‌زنه.
انگیزه طرح بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که در این شب که از جهتی شب شکرگزاری ماست برای تداوم سلامت وجود مقام معظم رهبری و نعمت وجودشون اساساً، و از طرفی شب قدردانی از رهبری های امامگونه ایشون هست که باید ما مناسبتی رو حتما به این امر اختصاص بدیم و از خداوند متعال به خاطر این نعمت الهی تشکر بکنیم. موضوعی که بنا شد مورد بحث قرار بدیم ویژگی های شخصیتی مقام معظم رهبری است. یک بار در این موضوع در این باره تأمل بکنیم. مثل ماهی که در آب هست، قدر آب رو ممکنه ندونه. در حکایت ها آوردن که ماهی از مادرش میپرسید این آب که میگن حیات ما به آن وابسته است چیست، کجاست، چگونه است. در حالی که همین حرف ها رو میزد قلوب قلوب آب میبلعید و از گوشهای خودش مثلا خارج میکرد. غرق در نعمت بود و نعمت رو نمیدید. اینجوری نباشه وضعمون. کمی نعمت رو بشناسیم. در جایی میفرمایند در روایات که شناختن نعمت خود شکره. بدانی این نعمت هست و این نعمت از خداست. و بعد لئن شکرتم لأزیدن نکن. اگر شکر نعمت بکنید من نعمت رو بر شما اضافه خواهم کرد. بیشک اگر ما شکر نعمت وجود مقام معظم رهبری رو بدون بحث‌های تبلیغاتی صادقانه در خانه خداوند متعال داشته باشیم، خدا این شکر رو از ما بپذیرد، وعده فرموده است که لعزیدن نکن. یقین بدانید ما دستمون به دامن مقدس آقا امام زمان علیه السلام هم خواهد رسید و شکرگزاری ما برای رهبری مقام معظم رهبری که از اولیاء خدا نزد ما به حساب میان، این شکرگزاری ما رو به لیاقت رهبری امام زمان علیه السلام خواهد رسونی. وعده الهیه، در این تردید نداریم. ما انگیزه دیگر ما این است که خیلی ها در این 20 سال روز به روز کمن و کیفن علاقه و ارادتشون به رهبری افزایش پیدا کرده در ایران، منطقه، جهان اسلام و جهان. ما هم جز به همین ارادتمندانی هستیم که ارادتمون به ایشون زیاد میشه. منتها گاهی از اوقات بعد از خودمون بپرسیم که این ارادت چرا هست، چرا زیاد میشه. من برای این که به دوستان آقا، به علاقمندان به ایشون کمکی بکنم که دلائل ارادت فطری خودشون رو شفافتر بشناسن، میخوام یک کمی از ویژگی های شخصیتی ایشون عرض بکنم. محبت هست، ما نمیخوایم محبت کسی رو افزایش بدیم. ما نمیخوام هیچ مخالفی رو موافق بکنیم، ما نمیخوام هیچ معاندی رو تبدیل کنیم به مخالف و بعد بیاریم به موافق تبدیل بکنیم. در مقام تبلیغات نیستیم، در مقام توجیه کردن ذهنهایی که همینجوری خیلی از معارف رو دریافت نمی کنن از فضای نورانی که امروز تو جامعه ما با رهبری ایشون هست، نمیخوایم برای متقاعد کردن ذهن اونا حرف بزنیم. ما میخوایم بگیم اونایی که علاقه مندن باید دلیل علاقه شون رو بدونن تا علاقه شون تثبیت بشه، با معرفت محبتشون تثبیت بشه. این یکی انگیزه های ماست. انگیزه دیگر ما این استش که بالاخره ما یه الگو داریم. بنده میخوام عرض بکنم خدمت سروران خودم، مقام معظم رهبری برای سیاستمداران ما و برای آحاد جامعه ما یه الگو هستن، الگویی که امروز و دیروز شکل نگرفتن، یک پیشینه بسیار عمیق، بسیار دقیقی دارن و بسیار روشن. میشه درباره مقام معظم رهبری به عنوان یک الگو اندیشید. جوانهایی که روی سعادت رو میخوان ببینن و گوی سعادت رو و گوی سبقت رو در این راه میخوان از دیگران برو باین، الگو میخوان. و این الگوی ما امروز به برکت عنایت حضرت حق و امام زمان علیه السلام بین ما هست و زنده است. خیلی سخت آدم الگوی این زمانی پیدا کنه، شهید نشده باشه، که ثبت شده باشه فضائلش به شهادت باشه و این فضائل در او تثبیت شده قابل مطالعه باشه. واقعا باید به ایشون به دید یه الگو نگاه کرد. کسانی که دوست دارن یه الگو پیدا کنن، من میخوام ایشون رو برای اونها معرفی کنم. اما تبلیغات بخوایم بکنیم برای ایشون، تبلیغات من یقیناً کسر شأن ایشون خواهد بود و اصلاً موجب وهن ایشون خواهد بود. بنده چه زبانی دارم و چه فرصتی دارم و چه اجازه‌ای دارم که چه حرفایی رو در مورد ایشون بزنم که بخواد تبلیغ ایشون بشه؟ مسلم یه همچه قصدی ما تو ذهنمون نیست.
ویژگی های فکری مقام معظم رهبری.
خود من سعی کردم تحقیق کنم و دوست داشتم بشناسم شخصیتا ایشون رو. با آقازاده های ایشون صحبت کردم و با نزدیکان ایشون صحبت کردم، از دوران قدیم با محافظین ایشون صحبت کردم. فرصت مطالعه و تحقیقاتم زیاد نبوده، اونایی هم که بررسی کردم نمیتونم همش رو در محیط عمومی بگم. دوست داشتم شخصیت ایشون رو درباره این ویژگی به اطلاع مردم برسونم در حد مختصری که تو این جلسه اجازه میده. تفکر استراتژیکی که رهبری دارن، قدرت تفکر راهبردی که ایشون دارن، قدرت آینده نگری که ایشون دارن، قدرت کل نگری که ایشون دارن، همراه برخی از لوازمی که در کم کسی اینجوری پیدا میشه. چون میدونید یک رهبر جدا از بسیاری از ویژگی های دیگه باید یک عنصر برخوردار از تفکر استراتژیک باشه و این خیلی فرق میکنه تا کسی که برنامه ریزی استراتژی باش، شیوه پهن کردن و جمع کردن جدول SWOT یا نمیدونم فرصت ها و تهدید ها و نقاط قوت و ضعف و اینها داشته باشه. یعنی به ذهنش یه چیزی میرسه، همون یک راهبرده، راهبرد میتونه تولید بکنه. استراتژیست بودن خیلی امتیاز بالاییه. ما داشتیم کسانی که سالها سیاستمدار بودن اما موقعی که میخوان راهبرد تولید بکنن، راهبردهای غلط تولید میکنن. رهبران موفق کسانی هستند که راهبردهای درست و مؤثر تولید میکنه ذهنشون، حتی بدون مراجعه به جزئیات. کسی که میخواد تفکر استراتژیک داشته باشه باید کلنگر باشه، نباید در جزئیات غرق بشه، کلیت رو به فراموشی بسپره، قدرت تحلیل کلی نداشته باشه. من دانش آموز بودم در همین محل مسجد عبویمون یک کتابخانه ای داشت. بسیاری از دوستان، یا برخی از دوستان از دهنقل بگم، چهره هاشون آشنا میاد و یادشونه مسجد و حسینیه یوم القدیر بعدها نام گرفت، قبلها نام دیگری داشت. اونجا من با این کتاب ایشون آشنا شدم. اوائل انقلاب اهل خوندن بعضی از کتابها بودم، نمیتونستم هر کتابی رو بخونم. این کتاب رو من به عنوان یه بچه دانش آموز اول دبیرستان، بله اول دبیرستان، سوم راهنمایی، اول دبیرستان باش آشنا شدم، به دلم نشست. این اولین برداشتیه که من از ایشون دارم. چند سال قبل از انقلاب این کتاب چاپ شده، سال 50 و نمیدونم 3 هست ظاهرن، اینجوری که یادم هست. من گفتم ای چقدر کتاب جالبیه. این کتاب رو من میخوام سند قرار بدم، قدیمی ترین سند خودم برای استراتژیست بودن مقام معظم رهبری و کلنگر بودن ایشون. این کتاب موضوعش چیه؟ موضوعش شما نگاه کنید، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. هنوزم که هنوزه کتابی با این موضوع شریف به سادگی کسی نتونسته بنویسه. هر کی یه جزئیاتی رو درک کرده نوشته، بعضی ها هم جزئیات فراوانی رو کنار هم دیگه نوشتن، بعضی ها هم یه مجموعه هایی در موضوعات خاص نوشتن. اخلاق در قرآن، انسان در قرآن، خدا در قرآن. ایشون کل اندیشه اسلامی در قرآن رو طی یک سلسله سخنرانی ها که در مشهد داشتن مطرح کردن و بعد این رو به چاپ رسوندن. من میگم کسی که دوران جوانی طلبگیش توی مسجد میخواد حرف بزنه از اسلام، اینجوری قدرت کلنگری داره، این یعنی ذهن استراتژیستی داره. عباراتی از این کتاب رو اگر چشمم اجازه بده برای شما بخونم. ببینید جوانها دقت کنن این عبارات چقدر تازه است. طرح اسلام به صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصول منسجم و یک آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها یکی از فوری ترین ضرورتهای تفکر مذهبی است. این ما باید طرح کلی داشته باشیم. و کسی که بخواد این طرح کلی رو بده باید به کل قرآن اشراف داشته باشه، بعد یه فهرستی بکنه، بتونه قرآن رو فهرست بندی بکنه. این قدرت فوق‌العاده این میخواد. کسی به این سمت حرکت بکنه قدرت فکری عالی داره. اینو میتونیم بهش بگیم اسلام شناس. و الا بقیه عالمان دینی که از این قدرت برخوردار نباشن، حالا هر کدوم برخوردارن الحمدلله، برخوردار نباشن باید بگیم جزئی از اسلام شناس. این جزئو از اسلام میشناسه. این خیلی نکته مهمیه. یا مثلا اول این کتاب میفرماید طرح کلی و همه جانبه ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان استنتاج شود. حالا بعد میفرماید ما قرآن رو باید اینجوری بخونیم. این ویژگی کلنگر بودن ایشون. خیلی ها هستن کلنگرن ولی به جزئیات کاری ندارن. من اتفاقا میخوام در مورد ایشون این ویژگی ذهنی ایشون و ساختار فکری ایشون رو هم به شما عرض بکنم. ایشون به جزئیات فوق‌العاده اشراف دارن. ببینید عالمان دینی یا بیشتر اهل تحلیلن و کلیات رو خوب بهش میپردازن، یا بیشتر اهل جزئیات هستن و دقت نظر در جزئیات. عالمان غیر دینی هم همین جور هستن. بعضی ها جزئی نگرن، موشکافی هاشون خیلی دقیقه، نقد میکنن ادبیات رو مثلا واردش بشن، اوستا میشن تو ادبیات در نقد جزئیات یک متن ادبی. دیگه اینا قدرت تحلیل کلی ندارن. اونایی که قدرت تحلیل کلی دارن جزئیات رو نمیتونن به خاطر بسپرن. بنده چند نفر رو تو عالم میشناسم، شما چند نفر رو تو عالم میشناسید که هم دارای قدرت تحلیل و درک کلیات باشن در اوج، هم دارای قدرت دقت در جزئیات و حافظه بالا باشن؟ واقعا در بین عالمان دینی چنین ساختاری معمولا کم پیدا میشه، انگوش شمارن. اجازه بدید من مقایسه نکنم، بی احترامی و تلقی نشه و مبالغه تلقی نشه. وقت مقام معظم رهبری یکی از علومی که تو حوزه علمیه که واقعا دقت در جزئیات میخواد و کسانی تو این علم فربه هستن، اولا کسانی که تو این علم فربه هستن خیلی نادرن، ثانیا کسانی تو این علم فربه هستن که کلنگریشون زیاد ممکنه قوی نباشه، جزئنگریشون خیلی قوی باشه. ایشون یکی از تبحرهای فوق‌العاده‌ای که در علوم حوزوی دارن در علم رجاله. خاطراتی که در این زمینه هست که کسانی که کتاب رجالی نوشتن آوردن خدمت ایشون، ایشون تو هوا سوال کردن، ایراد گرفتن، نقد کردن، مسئله مطرح کردن و اون فرد مونده و خودش تعریف‌هایی داره بماند. علم رجال یعنی کلی اسم شما باید از حفظ کرده باشی، ویژگی های تک تک اینا و مناسبت های تک تک اینا رو بدونی بدون کامپیوتر. الان طلبه ها دیگه تو حوزه رسم شده با کمک کامپیوتر این اسم ها رو بهش اشراف پیدا میکنن، نمیشه به این سادگی جمع کرد. کسی حوصله نمیکنه بره سراغ علم رجال، میگن حالا بالاخره اصلش رو میدونیم دیگه. بعد در همین کتاب شما نگاه میکنید، اونایی که تحلیل کلی میکنن به جزئیات متن کاری ندارن، ایشون تمام اوراق این کتاب رو پر کردن از آیه های قرآن که به ترتیب کنار هم دیگه نوشتن. من این کتاب ایشون نمیخوام تقدیر کنم، این کتاب ایشون رو میخوام دلیل بیارم برای ساختار ذهنی رهبرمون، اون رو به شما معرفی کنم، ساختار فکریشون رو. کسی که جزئنگری دارن کلنگری هم دارن، در هر دو هم به اوج رسیدن. این یه نعمت فوق‌العاده است. معلومه که ایشون اگر رهبر هم نبودن ما به این سادگی کسی رو کنار ایشون نمیپذیرفتیم. من حالا به بعد از رهبری ایشون هم فعلا اشاره نمیخوام بکنم که خاطره آقای پرورش نقل میکنن از آقای هاشمی رفسنجانی که من از ایشون گله کردم، گفتم اون اوائل رهبری دوران ریاست جمهوری شما رئیس مجلس بودی، یک کمی گاهی احترام نمی کردی به ایشون و اینها. بعد آقای هاشمی رفسنجانی به من فرمودن که نه، حالا بیا من یه چیزی بهت بگم. ما فکر می کردیم اوائل ایشون رهبر شدن من خودم از خود از ایشون بالاتر می دونستم، حالا شاید به خاطر سن، به خاطر سابقه، ولی بعد دیدم ایشون از ما جلو زدن، تحلیل هایی دارن که دیدم از همه جلو زدن و من دیگه به ایشون نمی رسم. اینا اعترافات دوستان ایشونه بدون تعارف، بدون این که بخوان دیگه تبلیغاتی برای هم دیگه داشته باشن و از ایشون اینجوری تقدیر میکنن. بعد از اینکه ایشون به رهبری رسیدن در هر کدوم از این ویژگی ها به چه اوجی رسیدن، بابا یه نفر پرده قربت و از صفات و ویژگی های برجسته شخصیتی ایشون بزنین کنار، مگه به این سادگی شما میتونید اندیشمندی پیدا بکنید که فوق نظر ایشون نظر و رأی علمی داشته باشه؟ مگه به این سادگی شما تحلیلگری پیدا میکنید که بتونه تحلیلی مناسب از اوضاع و راهبردی برای رسیدن به آینده و چشم‌اندازی از آینده به شما نشون بده؟ در جهان اسلام، در تاریخ معاصر، در تاریخ عالمان دینی بحث این نیست که ایشون حالا چون رهبر ما شدن ما ایشون طرفداری میکنیم بخوایم حرفایی رو به ایشون مثلا بچسبونیم خوشحال کنیم خودمونو. این دو تا ویژگی کلنگری و جزنگری رو با هم دیگه دارن، از ویژگی دیگری هم در ساختار فکری خودشون برخوردار هستن و اون چیه؟ و اون مستقل بودن. از آقازاده های ایشون بنده شنیدم که استقلال فکری که مقام معظم رهبری دارن و گاهی ازش تو محفل خصوصی خودشون حرفهایی زدن و اشاره هایی کردن برای من خیلی جالب توجه بود. ایشون فرمودن که عقاید من تماما اکتسابی است. حتی یک زمانی من تصمیم گرفتم درباره عظمت شخصیت علی ابن ابی طالب بیشتر مطالعه کنم، خودم به عظمت شخصیت ایشون برسم. من کاری نداشتم حالا این همه تمجیدها که از امیرالمؤمنین صورت میگیره در همه جا، گفتم من اصلا میخوام خالی کنم ذهن خودم رو، بشینم مطالعه کنم درباره شخصیت علی ابن ابی طالب. نشستم مطالعه مفصلی کردم تا به شخصیتشون خودم پی ببرم. اینو یک نمونه جایی فرموده بودن. جای دیگری این استقلال میدونید چقدر اهمیت داره؟ اهمیتش در اینه که کسی نمیتونه تو ذهن ایشون تأثیر بگذاره. اصلا شما این فرض رو فرض محال بدونید برای کسانی که با ایشون آشنا هستن. ایشون تا خودشون به یک مطلبی نرسن قبول نمی کنن. اما راه رسیدن به یک مطلبشون چیه؟ دو تا ویژگی دارن ایشون. استقلال رو شما داشته باشید، در کنارش فوق العاده مشورت پذیر و مشورت گیر هستند. من در بین مسئولین این مملکت، حالا تا اونجایی که دیگه آشنایی دارم و سر و گوشم می‌جنبیده از نوجوانی، از نزدیک بزرگان رو دیدم. برای کارهای ریز و درشتشون ندیدم کسی به اندازه ایشون اهل مشورت گرفتن از اهل تخصصش باشه. با متخصصین تمام فنون و علوم ایشون ارتباط نزدیک دارن، به دلیل اینکه مشورت‌های زیادی رو ازشون می‌گیرن. قدرت مشورتگیری ایشون خیلی بالاست. حتی بعد از رهبری، کسانی که قبل از رهبری از مخالفین سیاسی ایشون بودن، ایشون هیچ وقت اونها رو از دائره مشورتگیری حذف نکردن. بنده اطلاع دارم ایشون چه بهایی میدن به مشورتهایی که گاهی از یک طلبه، یک دانشجوی محقق ساده دریافت میکنن. اصلا مقام فرد رو در نظر نمی گیرن. سخن علمی باشه پاش می ایستن و محکم این سخن رو می پذیرن در مقام مشورت. در کنار این روحیه، روحیه نقادانه و نقد دوستی ایشون رو به شما بگم. اینا همش ویژگی های فکریه ها. ببینید اولین چیزی که ما باش مواجه هستیم، یه رهبر با فکرش دیگران رو اداره می کنه. اگر بنده طلبه برگشتم حرف ایشون رو مثل ما انزل الله باهاش خورد کردم، مثل که میگم معنای حرف من مشخصه دیگه، یعنی حجت رو بر من تمام میکنه، و الا من که میفهمم که کلام ایشون که قرآن نیست. بله اینا رو میفهمم، اما به این منبع تشخیص و درک اطمینانم جلب شده که به هیچ وجه نمیتونم نظر کس دیگر رو در با ایشون مقایسه بکنم. بدونید ریشه هاش کجاست، شما هم این ریشه ها رو ازش خبر داشته باشید و اگر میتونید اطلاعات بیشتری تو این زمینه جمع‌آوری بکنید. یکی از علماء حوزه همیشه میان در جلسه استفتاءات ایشون شرکت میکنن. این عالم بزرگوار توی جلسه شرکت میکنن، با آقا مباحثه میکنن و فتواها رو از آقا میگیرن، استفتاءهای آقا جواب داده میشه. مسئول یکی از مسئولین دفتر رهبری میفرمودن در خاطره ای که ما یه بار به آقا گفتیم که چرا شما فقط از ایشون استفاده میکنید، فلان عالم بزرگوار هم هستن، نجف درس خوندن، عالم بسیار فرهیخته هستن، ایشون هم دعوت کنیم تو جلسه استفتاءات، شما با ایشون هم مباحثاتی داشته باشید، ایشون هم کمک کنن به گرفتن استفتاءات از شما تو مباحثه های فقهی و به مردم بدن. ایشون فرمودن اشکال نداره. چند جلسه ای اومدن، آقا فرمودن نه دیگه من تمایل ندارم این جلسه رو ادامه بدم. گفتم که آقا ببخشید چرا نمیخواید دیگه با این عالم بزرگوار جلسه رو ادامه بدید؟ فرمودن این جملات رو فرمودن، حالا من میتونم این جملات آقا رو بدون نام بردن فرد بخونم یا نه؟ میفرماید که آقای کریمی که می آیند و با من مباحثه می کنند، نظر من را حسابی نقد می کنند و من دفاع می کنم، این را من می پسندم. این آقای بزرگوار که می آید، ایشان حالا حجب و حیاش جوریست که بحث نمی کنند. من اگر یک مطلبی را بگویم، می دانم اگر ایشان هم قبول نداشته باشد با من بحث نمی کنند، حالا یا حرمت نگه می دارد یا خجالت می کشد با ما بحث کنند، لذا این جور جلسه به درد من نمی خورد. باید یه عالمی باشه که من حرف میزنم محکم وایست. اهل نقد پذیری هم. کسی بهشون بگه چشم همینجوری، آقا چشم، آقا نمیپسندن. و از آینده نگری ایشون من مطالبی رو بگم. چندی پیش سفر به لبنان رفتیم، دیدیم آقا لبنانی ها، من سال 61 لبنان رفته بودم در آغاز تشکیل هسته حزب الله لبنان بودم. خب ناآشنای با اون فضا نبودم، دیدم اونجا ارادتی که به مقام معظم رهبری دارن اصلا فوق العاده است. یک همی کنکاش کردم و با اون رفقای قدیم پیدا کردیم و علت این ارادت ها چیه؟ در کنار همه دلایلی که ذکر کردن، یه ویژگی بارز از رهبری در لبنان الان وجود داره، در جاهای دیگری هم هست. من میخوام اونجا این کد چون لو رفته است دیگه عرض بکنم. میگن ما هر بار رفتیم پیش مقام معظم رهبری، از آینده نگری مقام معظم رهبری استفاده کردیم، اومدیم در صحنه عمل، بدون تردید، بدون یک نقطه زیاد و کم، همون اتفاقها برای ما افتاده. ما نمیگیم ایشون علم غیب داره، ایشون قلب الهی داره، حرفی به قلبش خطور میکنه این حقیقت و واقعیته. من یک نمونش رو به شما، دو نمونش رو عرض بکنم. در جلسه ای که شورای حزب الله خدمت ایشون اومده بودن و از ایشون میخوان که ما مقاومت رو چگونه ادامه بدیم، هنوز اسرائیل عقب نشینی نکرده بوده، آقا بهشون میفرماید مقاومت رو ادامه بدید تا چند وقت دیگر که وقتش رو هم اعلام میفرماید اسرائیل عقب نشینی خواهد کرد و همین اتفاق دقیقا سر اون وقت میفته. من نمیخوام بگم ایشون علم غیب دارن، مثلا علم غیب داشتن فضیلتی نیست، کسی اینقدر دقیق متوجه بشه، آینده نگری بالایی داشته باشه، به قلبش سخن حق خطور بکنه، همون روایت هست که میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله سبحانه اجر الحق علی السنتهم، این برای ما خیلی شایستگی داره. و بعد در مورد دیگری تو همین داستان جنگ 33 روزه آقای سید حسن نصرالله گفتن که ما پیغام دادیم به آقا که بالاخره آقا این قضیه رو برای ما تحلیل کن. من جزئیاتش رو بذارید وارد نشم. میدونید که یک دستگیری اتفاق افتاد از طرف حزب الله لبنان و بعد از اون به بهانه اون اسرائیل جنگ رو شروع کرد. این بچه های حزب الله یکم ناراحت بودن نکنه ما بهانه جنگ رو دادیم دست اینا. آقا به اینها فرمودن که همون اوائل جنگ 33 روزه به اینها فرمودن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه به شما حمله کنه، این رو بهانه کرده، شما مقاومت کنید قطعا پیروزی. آقا این کلام رو میفرمود که وقتی این رسید به اینجا ما بین نیروهامون پخش کردیم، انرژی هزار برابر گرفتیم. چه کردیم با اسرائیلی ها؟ همه جهانیان شاهد بودن. و بعد ما خودمون که اینجا اطلاعات دقیق داریم، جاسوس داریم بین اسرائیلیا، نمیدونستیم اینا دارن آماده میشن برای حمله به ما. و بعد خدایی شده بود، آقا بهشون فرمودن خدایی شده بود شما این کار رو کردید، اینا کار حمله خودشون رو به بهانه اسرای شما جلو انداختن و این عامل شکستشون خواهد شد. اگه سر وقتشون میومدن شاید زحمت شما بیشتر میشد. خب این هوش و دقت سیاسی اینا رو خدا به هر کسی نداده. من میتونم معادله های دیگرش رو هم برای شما مطرح کنم.
مروری بر راهبردهای رهبری.
اجازه بدید مروری بر راهبردهای مقام معظم رهبری به شما عرض بکنم که شما ببینید مقام معظم رهبری در چند مرحله کشور ما رو از خطر حتمی و قطعی نجات دادن. یکی از مواردش اینه که اون زمانی که بعضی ها در وزارت خونه هاشون سپر و باتوم می خریدن برای اینکه با مردم محرومی که شورش می کنن مقابله کنن، چون توسعه اقتصادی یه فشاری رو بر گرده محرومین ایجاد می کنه که حالا دیگه از جزئیات وارد نشه.
اون زمان مقام منظور رهبری شروع کردن بر عدالت اجتماعی و این توسعه بدون عدالت و رسیدگی به محرومین حق نداره انجام بگیره و شروع کردن به مقابله کردن با این دروغ عمومی. اگر مقام منظور رهبری ما الان مثل ماهی تو آبه یا ما اما تو حرکت آسان شود، باید ما استراتژیست باشیم خودمون بفهمیم که آقا چی کار کردن. ببینید بزرگ تو قرآن میفهمد و یعلم و مولا کتاب و حکمت پیغمبر به مردم حکمت یاد بده. حکمت یعنی خودش نهونده ملا باشه، خود فهمنده حقایق رو به علم نیاز نداشته باشه.
چرا تو باید حکمت داشته باشی؟ اگه حکمت داشته باشی قدر قرآن رو میفهمی، حکمت نداشته باشی نمیفهمی که اینا درسته یا غلطه. خود شما باید استراتژیست باشید که ایرانی ها هوش بالایی دارن، از اون قدرت استفاده کنید. این نکاتی که دارم عرض میکنم بشنوید. اگر آقا اون زمان بر عدالت اجتماعی و توجه به محرومین تأکید نکرده بودند، الان ما مملکتی داشتیم صدمه خورده از آشوبهایی که آشوبها از طرف محرومین جامعه سازماندهی شده بود علیه نظام اسلامی. این حرف رو شما چجوری میخواید تحلیلش بکنید؟ یک کمی بعد جلوتر که اومدیم، صدام وقتی حمله کرد به کویت، بعضی از شخصیت‌های سیاسی تو مجلس شورای اسلامی که نام نمیبرن، که شما مقدار درک کوتاه سیاسی اونا رو بفهمید، احترامشون رو من حفظ میکنم با اینکه خودشون رو بی احترام کردن توی این فتنه اخیر. اینا بلند شدن گفتن ما باید به صدام کمک کنیم، حالا که علیه آمریکا ایستاده، خالد ابن ولید شده. خالد ابن ولید هم یه زمانی سردار سپاه دشمنان پیغمبر بود، بعد رفت سردار سپاه اسلام شد. آقا مقام معظم رهبری محکم ایستادن، فرمودن این حرفای خنددار رو نزنید، هیچ کجای عالم باور نمی کنن صدام علیه آمریکا باشه. و بعدها همدستی نه یگانگی صدام آمریکا دیده شد. اگر اون زمان اینا موفق شده بودن ما رو، من از آقای ولایتی شنیدم که آقای ولایتی رفتن برای مذاکره، چون صدام دیگه شروع کرد با ایران مهربانانه برخورد کردن، میگفت آقا من با شما یکیم، میخوام انتقام شما رو از این کشورهای منطقه بگیرم. صدام به آقای ولایتی گفته بوده، یه لیوان گشود جلوش، گفته بوده به اندازه یه لیوان هم میتونید به ما کمک بکنید، بگذارید من مقابل این کشورهای منطقه و آمریکا بایستم. حالا ببینید یه ذره آدم لغزش داشته باشه بره پیش صدام، بچسبه به صدام، بعد آمریکا میاد صدام اینا رو با هم میزنه. و من نام نمیبرم آدمایی که این درک رو نداشتن که آقا ما باید اینجا تو این قائله خودمون رو کنار بکشیم، و آقا شخصا این کار رو کردن. اومدیم جلوتر، فتنه طالبان شروع شد. فتنه طالبان که شروع شد، مکبر آمریکاهایی میگفتن این مکبر آمریکای ما، روزنامه های وابسته به جریان های ملی مذهبی، روزنامه های دوم خردادی رو برید مطالعه کنید، میتونم شرق و توس، شرق اون زمان نبود، توس و خیلی جامعه این روزنامه هایی که اون زمان بعدها روزنامه های زنجیرهی مشهور شدن، ببینید همه اینها توصیه میکردن ما باید با طالبان رابطمون رو خوب کنیم. آقا تو خودت به رقبای سیاسی خودت تو کشور میگی مکبر طالبان، بعد چجوریه میگی که بریم با طالبان ارتباط برقرار کنیم؟ منافع ما اقتضا میکنه با طالبان. اینا میخواستن ما رو ببرن کنار طالبان بچسبونن، بعد آمریکا که میخواد بیاد طالبانو بزنه، نقشه خودشه دیگه، آدمای خودشه، ایران و طالبانو با هم بزنه. دوباره مقام معظم رهبری کاملا از جریان طالبان کنار کشیدن. اومدیم جلوتر، مقام معظم رهبری بر محور علم تکیه کردن، نهضت علمی که آقا برش تأکید کردن، مهمترین جلساتی که آقا بی وقفه میگذاشتن با دانشمندان کشور بود. آقا حدود حداقل 17-18 سال هست که مجدانه دارن از قدرت رهبری استفاده میکنن برای افزایش دانش. شما امروز میبینید موشک آسمون میره و ماهواره به هوا میفرستیم و نمیدونم نانو تکنولوژی قدرت پیدا میکنه و هسته‌ای اینجوری قدرت پیدا میکنه. اینها ما رو پیگیری ها و پشتیبانی های شدید مقام معظم رهبریه. این راهبرد تولید علم و نهضت علمی دوباره یکی از کارهای خاص مقام معظم. از رهبری باید شما راهبرد انتظار داشته باشید. اون جاهای حساس که جهتگیری های کشور رو مشخص میکنن. اومدیم جلوتر، حمله آمریکا به عراق رو داشتیم. تو جریان حمله آمریکا به عراق، رهبری ما نه تنها ایران رو دوباره از این فتنه کاملا کنار کشید، و آمریکا هر چی کرد که ایران درگیر بشه. آمریکا التماس میکرد ایران رو که بیا با ما همکاری کن، ما میخواییم دشمن شما صدام رو بزنیم. آقا اجازه دخالت ندادن. چرا؟ آمریکا میخواست ما رو همدست خودش معرفی کنه و موقعیت ما رو تو منطقه تزلزل بده. همون زمان یه عده‌ای مدام بر مذاکره با آمریکا میکوبیدن. آقا فرمود الان موقعش نیست. و ما اگر اون زمان وارد مذاکره با آمریکا شده بودیم، این ننگی که امروزه آمریکا برای خودش درست کرده ما هم شریک بودیم. در 800 هزار کشته ما الان شریک بودیم که عراقی ها به جا گذاشتن از آمریکایی ها. خیلی اینا عجیبه. من اگه به شما بگم چه کسانی چه راهبردهای مزخرفی میدادن و آقا جلوی راهبردهای اونا رو میگرفتن و راهبردهایی که خودشون توصیه میکردن بعد از سالها امروز ثابت شده است. اصلا شما رهبریشون رو ببینید، ارزیابی کنید، بررسی کنید. اومدیم جلوتر، یه عده‌ای بر قانون تأکید میکردن. آقا قانون گرایی، یه جوری میگفتن قانون گرایی که انگار تا حالا قانون نبوده. رهبری راهبرد قانون گرایی رو، حالا یه خاطره فرعی هم من بگم اشکال نداره، بعدا از این دوربین ها پاک کنید اگه خواستید. آقای خاتمی گاهی از اوقات میگفتن ما ولایت فقیه رو در محدوده قانون قبول داریم. حالا این دست دو پهلوه، حالا ما کاری به دو پهلوش نداریم. آقا فرمودن بله من حرف شما رو قبول دارم، رهبری در محدوده قانون، به شرطی که بعداً در دوران خدمتتون تو ریاست جمهوری نیاد بگید آقا شما از اختیارات خاصتون فراتر از قانون استفاده کنید، این مشکل دولت رو حل کنید. میدونم شما بعداً میایید و این کار رو میکنید. حالا ایشون چی جواب داده بودن نمیدونم، ولی بیشترین دولتی که از آقا درخواست میکنه جا به جا تو گره ها که آقا از اختیارات قانونیتون استفاده کنید و این مشکل ما رو حل کنید، دولت آقای خاتمی. ولی بر قانونگرایی تأکید کردن و با قانونگرایی اون موجی که میخواستن درست بکنن علیه بعضی از ارزشها، اون موج رو به نفع نظام سوق دادن. یکی دیگه از راهبردهای آقا در آرامش بخشیدن به جامعه و فروکش کردن تشنج‌های سیاسی بود، تنش‌های سیاسی. من یادم نمیره آقای احمدی نژاد شهردار تهران شده بودن، وقتی رفتن شهردار تهران شدن پرونده هایی رو دیدن. من یه قلم از این پرونده ها رو برای شما بگم که دیگه مثلا نرخ شاه عباسی شه و مثلا حرفش زدن نداره. مثلا ساختمان شهرداری تهران غذاشون رو از هتل لاله می آوردن. هتل لاله بخواد غذا درست کنه، همون جوجه کبابی که جای دیگه یه جورای دیگه است، اونجا ارزی حساب میکنن با مخلفاتی و بالاخره چیزایی. حالا اینو من الان دارم میگم دیگه، اوشون که نگفته بودن که. و پرونده های اینجوری و آنجوری، ایشون توصیه رهبری به ایشون این بود که آقای احمدی نژاد کارتو بکن، نمیخواد افشاگری بکن، سرتو بنداز پایین کارتو بکن. از جالب سنت های الهی دیگه، این از سنت های الهی ویژگی رهبری دیگه کاری نداره. این که میخوام بگم از ویژگی های خداوند متعال، از صفات و اسماء. دولت آقای خاتمی بعد از آقای احمدی نژاد شهردار شد گوه ها حق نداری شما تو شهر تو جلسات هیئت دولت بیه. تا اون موقع شهردارها تو جلسات هیئت دولت شرکت میکردن، اونا نمیخواد بیه، راه ندادن. خب چی شد بعدش؟ کلید اتاق دولت رو دادن به دست سنت های اولا خداست دیگه. حال میگیره چی اینا دیگه به ما ربطی نداره، اینا تو سیاست معالم بالاست. ولی این راه برد آقا بعد از این که حتی ایشون دولت تشکیل داد، افشاگری هایی می شد علیه خورده برده های وزارتخونه های قبلی انجام داد. آقا فرمودن تشنج سیاسی رو بیارید پایین. من معتقدم آقای احمدی نژاد وقتی با این راه برد رهبری کار کردن که تشنج سیاسی رو افزایش ندادن، نیومدن مقابله به مصر کنن. اونا این همه دروغ پراکنی و نمیدونم چی، ما بریم چهار تا راستشو بگیم اونا رو زمین بزنیم، میشد این کارا رو کرد. ما با آرامش دیدیم دولت انتقال پیدا کرد به اصولگراها. و آخرین راهبردی که از مقام معظم رهبری میتونم براتون بگم، حالا اینا نمونه هایی است، عقب نشینی نکردن رهبری در مقابل یاوه سرایی های گروهی که علیه انتخابات سخن می گفتن. این داستان مفصلی داره، حتما یه جاهای دیگه برید و بشنوید. مقام معظم رهبری بارها از انتخابات سیانت کردن، این اولین بارشون نیست که از انتخابات سیانت کردن. من بذارید برای ذهن شریف شما بگم، مجلس ششم وقتی تشکیل شد بعضی ها اومدن به جد از جناح اصولگراها از رهبری خواستن که آقا انتخابات رو بیاید باطل کنیم، ما میتونیم بهانه هاشو جور بکنیم. مقام معظم رهبری توبیخی کردن اون افراد رو که بمانن، جزئیاتش وارد نشیم. مجلس هفتم انتخاباتش تخلفهایی داشت که کار به دادگاه کشیده شد. آقای حداد عادل گفته بود بابا من خودم تو این صندوق رأی دادم، چجور این رأی من تو این صندوق در نیومده، من خودم که رأی دادم یه دونه. آقا اجازه ابطال حتی انتخابات تهران رو هم ندادن، فرمودن همون چند تا صندوق رو برید باطل بکنید. و باز هم میدونید کدوم مجلس تشکیل شد؟ مجلسی که کاملا نیروهاشون غیر ولایی عمل میکردن، آقا دفاع کردن، فرمودن اصل انتخابات باید صیانت بشه. چهار تا تخلف رو، چهار تا تخلف محرز که بعضی ها دادگاهی شدن، محاکمه شدن، با اسناد و مدارک محکوم هم شدن، زندان رفتن. تو بعضی از انتخابات این اتفاق افتاد، ولی آقا اجازه ندادن حتی انتخابات یک شهر به هم بریزه. صیانت از انتخابات یعنی چی؟ انتخابات رو باطل کنن؟ هرگز. خیلی ها از گروه های متعدد، حتی خاطره ای هست، یکی از مسئولین برجسته مملکتی در انتخابات هفتم مجلس وقتی که اصلاح طلب ها دیگه تقلب کرده بودن، یعنی تخلفاتی داشتن در دوره های قبلی، اومده بود و از آقا خواسته بود که شما اجازه بدید انتخابات رو این دوره با بسیج برگزار کنیم. من نام این شخصیت سیاسی برجسته رو نمیبرم. آقا فرمودن به هیچ وجه، همین دولت اصلاحات باید انتخابات رو برقرار کنه. صیانت آقا از انتخابات و صندوق‌های رأی یه چیزی نبوده که مال امروز باشه، فقط همین روش رو که سالهای قبل در انتخابات‌های متعدد آقا داشتن، در همین انتخابات هم داشتن بی کم و کاست، بدون زیاد کردن چیزی. خب بعضی ها دیگه جسارتشون خیلی زیاده و یا حماقتشون با جسارتشون توامان خیلی زیاده، حرفایی میزنن فکر میکنن که حالا یه خبری شده ما میگیم ابطال انتخاب. خب شما بگید شما کی هستید؟ مگه من مثلا راهبردهای دیگری هم از آقا دارم که بخوام خدمت شما مطرح کنم، مثل بحث تهاجم فرهنگی که آقا در چه زمانی مطرح کردن. وقتی که بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن، برخی از افرادی که اسمشون رو نمیبرم مخالفت داشتن با این صحبت مقام معظم رهبری. آقا تهاجم فرهنگی نیست، رسما گفتن، رسما مقاله نوشتن، تو روزنامه اطلاعات چاپ کردن و بعدها به وزارت رسیدن، الان دارن توی بی بی سی فارسی به صورت شرماوری علیه انقلاب و نظام حرف میزنن. و تو میگفتی تهاجم نیست، خودت که تهاجم زده شدی. خدایا واقعا ازت تشکر میکنیم به خاطر رهبری خودمون، بدون شعار واقعا ازت تشکر میکنیم. ما حرف بلند مرحوم بهاءالدینی که سخن به گزافه، هرگز کسی از اون نشنیده بود، به جان و دل میشنویم و میفهمیم که فرمود السلام علیک یا ودیعت الله، ای امانت الهی نگرت داشته برای امروز. اینو از عمق جان میپذیریم. هر کی میخواد ارزش شخصیت عقلانیتش پیش ما محرز بشه، ارزش پیدا بکنه، شخصیت پیدا کنه، خودشو به دیدگاه آقا نزدیک بکنه. بعضی ها خودشون رو یه وقت همسن و سال آقا رو سن و سال قضاوت نکنن. خدا یه نعمتی به بعضی ها داده دیگه، ذالک فضل الله یعطی من یشاء، این از فضل خداست بر کسی بخواد. خدا تو شاهدی، ما این حرفا رو به خاطر تو زدیم، هیچی گیرمون نمیاد. خدا ما واقعا ازت تشکر میکنیم، تشکر ما رو بپذیر، قلبا ازت خوشحالیم. خدا ما ازت راضی هستیم. بنده حق نداره بگه راضی هستم یا ناراضی هستم، ولی ما از صمیم دل ازت راضی هستیم. تو ملت ما رو ملت برگزیده ای دانستی که چنین رهبری بهش عنایت کردی. واقعا قلبمون گرم و مطمئنه. این رضایت قلبی ما رو از ما بپذیر. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون رو به دستان مهدی فاطمه قرار بده.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.